بسم الله الرحمن الرحیم. دومین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی، یک شنبه دوم شهریور ماه 1399 و با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثله مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. امیدوارم که سروران ارجمندمون اون مسئله پیگیری دامنه ها و گستره های عاشوراشناسی رو با حال و هوای خودشون، با یادداشت ها و فهرستگیری های خودشون دنبال کرده باشن و فراموش نکرده باشن. یکی از کارهای موازی، کارهای مؤثر موازی با این سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی است. باید همه همکاری بکنیم، همیاری بکنیم، فهرست های مختلفی از فضاها، جغرافیاهایی که عاشوراشناسی به اونجاها مربوط می شود تا اونجاها گسترش پیدا می کند، ارتباط با اونها دارد. هر کسی در حال و هوای خودش با دسترسی های خودش باید این کار را انجام بده. یه چیزی شبیه و امرهم شورا بینهم، اینا به هم برسه، رد و بدل بشه، داد و ستد بشه. انواع وسایل رو شما دارید الان، ساده ترینش پیامک زدن، ایمیل کردن، غیره که به هم خیلی بهتر از ایناش هم بلد. خب این کارا رو در این زمینه ها باید انجام داد، وقت رو نباید از دست داد. به بهانه شروع سلسله نشست های سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی این کاریست که از هر کسی برمیاد. 3 مورد، 4 مورد، 30 مورد، 40 مورد فکر کنه، تأمل کنه، بررسی کنه خاطرات کودکیش، جوانیش، زندگیش به عنوان یک فرد شیعه، به عنوان یک فرد مسلمان، سفرهاش، ملاحظاتش، مشاهداتش در عاشوراها، در تاسوعاها، تاسوع عاشوراها، هیئتها، علم و کتلها، غیره. برگرده ببینه که اینا چه دامنه هایی، چه گستره هایی رو برای عاشوراشناسی تعریف میکنن. عاشوراشناسی تا کجاها میرود؟ توی خود این نشست های انشاءالله پیاپی سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی هم که امروز نشست دومشه و نشست سوم به یاری خدا به حول و قوه الهی پنج شنبه همین ساعت در همین مکان انشاءالله اجرا خواهد شد و تا اون زمان شماها کمک خواهید کرد، نظر خواهید داد، بررسی خواهیم کرد در مجموعه زبان کانون زبان قرآن که نشست بعدی کی باشه و چگونه و با چه تعریفی. به هر حال این نشست ها فرض بر این است که قرار ادامه پیدا کنه، حداقل در محرم و صفر، حالا تو بعدش ببینیم خدا چه میخواهد، در همین محرم و صفر هم هر جلسه به جلسه بعد خدا چه میخواهد، منافاتی با هم نداره. این سمیناری که مطرح شد ملاحظه فرمودید و ملاحظه میفرمایید که همون روزخانیست، یعنی همون مجلس عزاداری امام حسین از اول محرم شروع شده، هر روز نیست، دلیل داره، بعضی از روزهای ده هست دلیل داره، چرا روزهای کمی دلیل داره، چرا اگه روزهای زیاد باشه و چرا نیست دلیل داره، چرا صبح نیست، چرا شب نیست، چرا عصر. میخوام حساسیت ایجاد بکنم در همه این موارد، مهمتر از همه این که چه ضرورتی دارد که ما اون مجالس سنتی عزاداری امام حسین رو تغییر بدیم به این فرم‌های مثلا سمینار، مثلا کارگاه. این سوالی که جوابش از پیش آماده است، یعنی این بستگی به شما داره، اگه میخواید موفق باشید باید حتما تغییر بدید، حتما باید تنوع ایجاد کنید. این همه پیام قرآنه، این همه پیام اسلامه، این همه پیام مکتب اهل بیت علیهم السلامه. باید تغییر ایجاد کنید، نه تغییر بی در و پیکر، نه سنت شکنیه گمراه کننده و کور، به قول معروف کورکورانه، نه سنت شکنی مقلدانه، نه، ولی سنت شکنی محققانه حتما لازمه. اگر میخواید موفق باشید، نمیخواید موفق باشید، معتقدید که باید توسل اون کسی قبول کنه، باید قبول کنه و عشق باید ریخته بشه و حالا این عشق هر جوری ریخته بشه، هر گوشهی ریخته بشه، عشق گیرنده هر کی باشه، طرز کارش هر چی باشه، فرق نمی کنه. اساس قضیه این است که توسلی انجام بشود و این قلیل توسل به شایستگی قبول فرما و عشقی ریخته بشه و دلی شکسته بشه و این حرف ها. اگه اون اعتقاداتتونه بحثی نداریم، ولی اگه میخواید موج ایجاد کنید، اگه میخواید ترویج کنید، مثل کانون زبان قرآن که مؤسسه فرهنگی هنری نشر و ترویج، کانون نشر و ترویج زبان قرآن، اگر هدف گذاری ترویج دارید تغییر لازم، تغییر ندید ترویج امکان پذیر نیست، تغییر ندید ترویج معنادار نیست، باید تغییر بدید. تغییرات خیلی ساده، تغییر افراد، تغییر شکلها، تغییر صداها، تغییر عنوانها، تغییر همین بعضی مسائل که به کمک حضرت عجل کرونا انجام شده، تغییر زمان جلسات از یک زمان بیدر و پیکره، از یه زمانی بدون سقف تا 8 ساعت، 10 ساعت، 11 ساعت، 12 ساعت که به همه برنامه های همه زندگی ها و همه خانواده ها و همه کارگاه ها و همه مراکز شغلی و اجتماعی که مربوط می شود به کسانی که اهل این مجالس و محافلن، همه به هم بریزه، خیلی خوب، اونم یه مسیره. ولی چیزایی مثل این که بیایم حساب کنیم که اون مدت مؤثرش چقدره، علم میگه حد اکثر اولا 45 دقیقه، ثانیاً خیلی چونه بزنی دو تا 45 دقیقه، بعد از یک ساعت و نیم هیچ مغزی، هیچ چشمی، هیچ گوشی دیگه کار نمی کنه. حالا دوست داری لالایی بگی، دوست داری توجیه کنی دیر شروع کردیم، آخه نمیشه، مطلبمون ناقصه، بسم الله، اینا همه جای خودش، ما با هیچ کدوم اینا دعوا نداریم. تأکیدمون بر این است که تغییر لازم بوده، و الا شما این شیخ احمد رو ببینید، شمایل روحانی شهید مدافع حرم رو داخل اتاق اونو ببینید، منو بذارید داخل ابا عمومش، من هم سابقه این کار رو دارم، هم در رقابتش موفق بودم، و هم با تأیید و توصیه کسانی که واقعا حرفشون سنده بارها به من تأکید کردن که تو برو اونجا، اونجا خیلی موفق. ولی خب اون خیلی موفق بودن تعریف دیگری داره که با تعریف من و امثال من بین حوزه و دانشگاه، و گاهی نه حوزه نه دانشگاه، بلکه قرآن و اطرت و قرآن و مکتب قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام یه جور دیگه از خواهی. شما این تغییرات رو این چنین ببینید، تغییر سنجیده، عالمانه، عامدانه، و الا رفتن تو اون لباس و منبر سنتی گذاشتن و رفتن بالای اون منبر نشستن، من بچه آخون از همه بهتر بلدم، تمریناشم کردم، سوابقشم دارم، از همه الانم مطمئنم با همه مسائلی که هست و همه جوانبی که در کار است، حداقل در شرایط مساوی من در رقابت برندم. ولی این کار رو نمی کنم به دلیل اینکه وظیفه اون نیست، به تشخیص من و امثال من وظیفه این است که داریم انجام میدهیم، یعنی تغییر دادن اون فضا به این فضا، تغییر دادن اون نام ها به این نام. و همینجا جای اشاره است، البته شاید شماها باید کمک کنید، اگه لازم باشه یه جایگاه اصلی به این گونه بحثا باید داد، که هیچ یک از اون اصطلاحات که مرسوم و رایج است و هیچ یک از اون قالب‌ها که سالیان سال مرسوم و رایج است، اینا هیچ کدام نه مستند قرآنی داره، نه مستند مکتب اهل بیت داره، و نه مستند متن اسلام رو داره. اینا همه اختراعیه، ابتکاریه. حالا چطور اون کسان که امثال من و شما بودن می توانستن اختراع بکنن، مجاز بودن، هیچ اشکال شرعی و عرفی نداشته، و وقتی هم این ابتکارها و اختراعها کردن همه پسندیدن، استقبال کردن، ولی چه معنا دارد که ما دیگه حق نداریم مثل اونا ما هم اختراع کنیم، ما هم ابتکار کنیم؟ البته هر چه سنجیده تر بهتر. یه صلوات بفرستید. امروز یکی از اون دامنه های مهم عاشوراشناسی رو میخواییم واردش بشیم. بسیار این دامنه اهمیت داره، ولی حالا متوجه خواهید شد که به چه دلیل به خودمون اجازه دادیم که توی فضای یک ساعت، کمتر از یک ساعت، مطرحش بکنیم. متوجه خواهید شد که اولا به دلیل اهمیت بسیارشه که نمیتونه جای چنین بحثی، اونم توی نشست‌های اول، خالی باشه، نمیشه حتی به تأخیرش انداخت. از طرف دیگه حالا وقتی عنوان کنیم بیشتر متوجه خواهید شد که به دلیل آن است که در سابقه به لطف خدا متجاوز از 250 نمیدونم کمتر زیادتر کارگاه های آموزشی پژوهشی که ما داشتیم، بسیاری از اون کارگاه ها بعضی به طور مشخص مربوط به این دامنه بود. خب کم کم تونستید حدس بزنید که این دامنه عبارت هست از دامنه سیره نبوی. که ارتباط عاشوراشناسی با سیره نبوی چیست؟ چگونه است؟ چقدره؟ خب شما در بحثای اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی که به حمدالله کتاب شده و در دسترستون هست، نشر 114 مربوط به مجموعه کانون زبان قرآن، خیلی از بحثا رو اونجا دارید. در 14 کارگاه آموزش پژوهشی مطالعات قرآنی در سیره نبوی که 10 تاش به صورت کتاب در اومده و رو دست کانون زبان قرآن مدت هاست مونده، اونم شما با خبرید، بسیاری از شما ها حضور داشتید یا اگه حضور نداشتید پایلای صوتی رو دنبال کردید، بعضی چند بار اون پایلا رو شنیدید. ما میتونیم به اونا تکیه کنیم یا آدرس بدیم، بگیم ما این مختصر رو به عنوان یک وظیفه مهم امروز انجام میدیم. در ادامه همین نشست امروز هم شما میتونید موارد ضروری تر، مشخص تر، لازم تر رو که صلاح میدونید مطرح بکنید که بحث کامل تر بشه. ولی نگران ناقص موندن بحث نیستیم، برای اینکه این دامنه ها وجود داره، کافیه کسی بخواد بره دنبالش سوال کنه کدوم کتاب، این دوتا کتاب کدوم دسترسی، این دسترسی ها کدوم کارگاه ها، این فایل های صوتی، این 1, 2, 3, 15, 16, 20, 30 کارگاه. پس این کار سنجیده و حساب شده است. خب چجوری مطرحش میکنیم؟ ما مبتنی بر همون بحث ها و بدون ارتباط با اون بحث ها. یعنی کسی امروز بسم الله اول اومده باشه، وارد شده باشه و ببینه که بحث اینه که نهضت حسینی عین سیره نبوی است. عبارت ما اینه، سیره نبوی عین نهضت حسینی است، نهضت حسینی عین سیره نبوی است. حتی در اون جلسات دانشگاه صنعتی شریف گفتیم که به صراحت گفتیم، شاید چند بارم تکرار کرده باشیم، که ما میخواهیم اسلام محمدی رو در مصحف نهضت حسینی تلاوت کنیم. نهضت حسینی یک مصحف است برای اسلام، یک مصحف است برای قرآن. چگونه؟ هیچ کس سوال نمی کنه که رابطه قرآن با این مصحف، یعنی این قرآنهای خطی و چاپی، رابطهش چیه؟ خب یکیه دیگه، اون قرآن همین مصحف، این مصحف هم همون قرآنه، هر دوشون از بسم الله الرحمن الرحیم و فاتحة الکتاب آغاز میشن و به ناس، سوره ناس ختم میشون. هم مصحف هم قرآن، هر دو 114 سوره دارن، هر دو سوره هاشون اندازه همه، هر دو آیه های سوره هاشون تعدادش یکیست. نهضت حسینی و سیره نبوی هم عیناً اینطور است. خب این یکی از اون ادعاهای در نظر بسیاری از افراد عجیب و شگفت است، ولی این تعجب و این احساس شگفتی نه به خاطر این است که واقعاً قضیه عجیب و شگفت است، نه، دلیلش دوری ما از یا قرآن یا عاشوراشناسی و کربلا و نهضت حسینی است، یا هر دو. قسمت دردناکش یا هر دوه، غالبا هر دوه، یعنی دوری از هر دو مسئله و مقوله‌ای که داره صحبت از این می شود که این عین اونه. وقتی ما نه از این با این آشنایی داریم و نه از اون سررشته‌ای داریم، نه این به ما درست معرفی شده نه اون به ما درست آموخته شده، خب میگیم عجیبه، خیلی عجیبه. نه عجیب نیست. الان من در چند دقیقه همچنان براتون به روشنی مطرح میکنم. یک اجازه میخوام که یک گذر تخصصی دارم خیلی کوتاه، چون خوشبختانه مجموعه زبان قرآن و جلساتش هر چقدرم که ما بخوایم کادرش رو به نحوی تنظیم کنیم نمیشه. به هر حال معمولا شرکت کنندگان و کسانی که پیگیر این جلسات، کارگاه ها، سمینار اسمای مختلف هستن متنوعن، ولی من به اختصار چون بحث تخصصی جاش در این سمینار علمی فرهنگی نیست، ولی یک مسئله مهمه، چه اشکالی داره که تحت قبة الحسین در دارالشفای کرامت رضوی در مجلس سوگواری ابو عبدالله حسین چه اشکالی داره یک اشاره بشود به یک بحث مهم قرآنی؟ مشکلیه؟ نه، عالیه. اشاره میکنه، اون اشاره ریشش در بحث قصص قرآنه، به تعبیر دقیق تر علم قصص قرآنی که اخیراً به حمدالله کارگاه آموزشی پژوهشیش در قم مقدسه در مدرسه عالی هنر برگزار شد. اصلش اونجاست، ریشش. کسی میخواد از ریشه دنبال بکنه اونجاست. اونجا باید بیان میشد و بیان میشود که اسلوب قرآن در بیان قصص قرآنی این است که به گونه ای بیان میکند که مخاطبان قوه تخیلشون فعال بشود و بتوانند با یک دامنه بسیار وسیع‌تری از یک نقل تاریخی قضیه رو بفهمند، دنبال بکنند. چه ضرورتی داره این؟ چون ما اونجا اصول مطرح کردیم، مبانی مطرح کردیم، قواعد مطرح کردیم. دلیلشون مبانی و اصولیست که قرآن اون مبانی و اصول رو میخواد رعایت بکنه. اون مبانی و اصول است که حکم میکند که باید این طوری باشه، چون اگه این طوری نباشد، خب تاریخ طبری الکامل ابن عسیر، تاریخ ابن خلدون، اینا خیلی گنده تر از قرآنه. هر کدوم نیم قفسه، یه قفسه، دو قفسه تاریخ هم. تاریخ ابن عساکر از این گوشه بچینید تا اون آخر هنوز جا کم میارید. تاریخ ابن عساکر و غیره، تاریخ بغداد. خب اگه اینجور باشه، قرآن یک کتاب کوچولویه، یا قصص قرآنی یک کتاب کوچولوی تاریخ، لابلای این کتابای خیلی بزرگی که کیا آفریدن، خلقشون کردن، بندگان خدا. این همه جور معلومه که چقدر خطاست. پس باید به عنوان به حساب اون مبانی و اصول علم قصص قرآنی، باید قرآن چنین باشد که وقتی روایتی، یک روایت مشخص دقیق از یک قصه رو بیان می کند، به گونه ای بیان کند که مخاطبین بتونن خودشون هزار راه نرفته رو برن. چون اگر این اتفاق نیفته چجوری ازش علم زندگی دریافت کنن؟ چگونه ازش درس زندگی بگیرن؟ چگونه در رفتارشون، اخلاقشون، کردارشون، سبک زندگیشون خودشون نشون بده؟ باید مال خودشون باشه تا این اتفاق بیفته. وقتی مال خودشونه که به رسمیت شناخته شود مخاطب با چی؟ با قوه تخیلش، که من این متنش رو به اون صورت دقیقی که و بالحق انزلناه و بالحق نزل برات بیان میکنم. ولی این به این معنا نیست که تو قرار مغز تو با این ببندی، قرار مغز تو با این باز کن. اینجور جاها خیلی کار سخت میشه، بعضی ها بیتاقت میشن همون وسط، همون لحظه. آقا دلیل، دلیل سر تا سر قرآن. اونجایی که لو هست، اونجایی که لولا هست، اینا همه یعنی اسلوب قرآن داره فریاد میزنه که اسلوب من در بیان اولا قصه ها در قرآن، ثانیا برای هر چیزی که میتواند به نحوی قصه تلقی بشود و به نحوی با زندگی انسان ارتباط پیدا کند که میشود قصه، اینا با هم یکیه. یا باید ارتباط با زندگی انسان پیدا نکنه، خب میتونه قصه نباشه، یا اگر ارتباط پیدا میخواد بکنه با زندگی انسان پس قصه است. اینا همه جای اصلیش اونجاست. حالا اون اشاره تخصصی این بود، من یه دو سه تاشو میگم. در سوره، در قصه یوسف صدیق، در سوره یوسف، اگر خدا چنین منظوری ندارد که ذهن مخاطبین رو براشوبد، تحریک کند که برن شکلای مختلف و احتمالات مختلف قضیه رو دنبال کنن تا بتونه براشون معنی دار باشه، چرا میگوید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه؟ یعنی توی مخاطب میتونی و باید فکرت و تخیلت و دیگه اسم دقیق ترشو به کار بگیری که اگر این الهام و امداد غیبی نرسیده بود به در اون لحظه سر به زنگاه نرسیده بود به ذهن یوسف، که یوسف حواست باشه درگیر نشی باش. متن توتعه همینه که اگه باش درگیر بشی اون به هدفش رسیده. به عکس عمل کن، فرار کن. من فرار کنم؟ آره فرار کن. به کدوم طرف فرار کن؟ به طرف در. و الف یا سیده حال لدل باب زمین 180 داره. این یعنی لولا ان را برهان ربه رو مخاطب بتواند برداره، بگه اگه این اتفاق نیفتاده بود چه میشد، داستان یوسف صدیق چه ها و چگونه ها و چه شکل هایی نوشته میشد. این مسیر اصلی بحث امروز ماست و این مسیر رو قرآن داده. در مورد مادر موسی، ان کادت لتبدی بهی، چیزی نمونده بود. مادر نگرانه، حالا هر خبری که هست بچه ها رو سر میبرن که میبرن، ولی بالاخره این بچه من به دنیا آوردم. این کادت لتبدی بهی، مادر برخلاف نگرانی هاش خیلی آماده بود که فریاد بزنه من یه بچه پسر به دنیا آوردم و فکر پیامدشو نکنه. ما چی کار کردیم؟ ربطنا علی قلبها، قلبشو تو دوتا مشت، تو دوتا چیز دیوار محکم ربطنا بست، تسمه کشی کرد که از جا در نره، بی حساب حرف نزنه، بی حساب شیون نزنه، آروم بگیره تا بتونیم بهش بگیم چی کار کن. ان اقذفیه فی التابوت و اقذفیه فی الیم فلیلقه الیم و به ساحل یأخذه عدو لی و عدو لک، آروم بگیر بهت بگیم چی کار کنی. لولا ان ربطنا علی قلبها، خب این لولا رو خدا بیان کرده که بتونی برداری، مثل این لولایی در که شما میتونید بردارید، اصلا به همین دلیل بهش گفتن لولا. اگه این نباشد در بازو بسته نمیشه، به همین دلیل بهش میگن لولا. یعنی لولا این دوتا تیکه آهن، این در نه باز میشد نه بسته میشد. قرآن نمیگی پر از این لولاها و لوها هست. لو کان فیهما آلهتون الله لفسدتا، وقتی میتونه توحید قرآنی بره در اعماق ذهن اهل قرآن رسوخ بکنه که بتونن چند خدایی رو تخیل کنن. و قرآن خیلی جاها راه نشون میده، خیلی از آیات قرآن متنش همینه که این چیز عجیب غریبی نیست. تصور کنید، تصور کنید، تصور کنید. رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلون و رجلا سلمن لرجل حلی از طبیان مثلا. خیلی ساده روشن، یه بنده خدای برده زرخریده، یه ارباب داره، یه ارباب 100% همه چی تموم، این وضعش رو براتره یا اونی که 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا ارباب داره. و از این قبیل قرآن از این بیانهای توحیدی بسیار داره که همه اینا رو ما تحت عنوان شرک قرار داریم. قرآن هم همین کارو کرده، یعنی شرک رو با همین مثالها، با همین صحنه سازیها. اینا چیه اگر عبارت از این نیست که میخواد یاد بده که فکر و تخیلتون رو وقتی قرآن میخونید، قرآن میشنوید چگونه به کار بگیرید. قرآن نیومده که ذهنهای شما رو ببنده، قرآن اومده ذهنهای شما رو باز کنه. به صلوات بفرستید محاشی
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باید گاهی آدم توسل پیدا کنه که حاشیه نره، چون بعضی از حاشیه خدای نکرده به حسب متن اون جر میشه. به صلوات دیگه هم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این مسیر ما چی گفتیم قبلش؟ قبل از این بحث تخصصی قولم رو عمل کردم، مختصر گفتم، این مختصر تر از این نمیشد، خراب میشد. ولی الان آباد شد، نشد؟ آباد شد، این معلومه دیگه. حالا چجوری باید ادامه ده؟ در بحث امروز ما میخواییم نقد ازش استفاده کنیم. قبلش چی گفتیم؟ گفتیم یکی از دامنه های عاشوراشناسی سیره نبوی است، با تمام عظمتش، با تمام گسترشش، با تمام اسوه حسنه بودنش، با تمام آثار و برکات و امتیازات و مزایاش، عین اونه. و گفتیم که همه تعجب میکنن، میگن عجب حرفایی. اینا ظاهرن برنامه‌شون اینه که برن بشینن یا با هم مشورت کنند یا چه میدونم از روش های مختلف استفاده بکنند یا یه حرف های عجیبی رو پیدا کنند اینا رو مطرح کنند. گفتیم این عجیب نیست، داستان چیز دیگه است که تکرار نکنیم بهتره، چون دردناک بود. توضیح دادیم که قضیه چیه. عجیب نیست، از ساده هم ساده تره. منتها وقتی ما روش نداشته باشیم نمیتونیم کار کنیم. روش رو الان گفتیم. روش این است که وقتی شما میتوانید، وقتی ما میتوانیم مسائلی بسیار مهم و در این حال بسیار ساده رو، گفتیم مسئله حل کردن، حل بکنیم به نحوی که برای خودمون حل بشه، برای دیگران هم بتونیم حل بکنیم. وقتی قادر به این کار خواهیم بود که بلد باشیم قوه تخیل و امکان بزرگ با عظمت نعمت عظمای تفکری که خدا به ما داده و یکی از معانی علمه البیانه، یعنی علمه التفکر، علمه التحلیل، علمه التفسیر، علمه التعویل. اجازه بدید من اینجا یک اشاره خیلی مهم بکنم، تو پرانتزم نمیذارم چون خیلی مهمه، باید تابلو کرد. یکی از دردهای، رنجهای عمیق ائمه اهل بیت علیهم السلام، یعنی امامان ما، امامانی که این همه بهشون ارادت داریم و باید داشته باشیم و همه مسلمانان بهشون ارادت دارن و بزرگشون میشمارن، این بوده که این چه عادت و این چه اخلاق و این چه رویه و روشی است که شما مخاطبان ما دارید؟ انتظار دارید از ما که هر چیزی رو از اول تا آخر، از سر پاراگراف تا نقطه، دوباره نقطه سر خط، همه رو براتون بیان کنیم؟ کار ما این نیست. این درد اساسیشون بوده که چرا مخاطبین ما از نوعی نیستن که بگیم فه برن آخر فریدن بگن منظورتون اینجا بود، ما اومدیم. اگه منظور دیگه هم هست بفرمایید. خب منظور دومونم فرهزاده. آخر فرهزاد همین بود منظورتون؟ بله اینا درسته، ولی همه اینا رو چرا مخاطبین ما اینجوری نیستن؟ این درد بزرگشون بوده. چرا انتظار دارن که فکر میکنن معلم، امام، مبلغ باید بیاد همه چیز رو دقیق از اول تا آخر؟ این از کجا اومده؟ کی اینا رو آموخته به این؟ این درد رنج بزرگشون بوده. تو به کار بگیر، اینم روشش. روش که هم داشتی، این روش. روش چیه؟ روش اینه که اون طرف رو بازنویسی کن، به نتیجه میرسی. یا این طرف رو بازنویسی کن، به نتیجه میرسی. یعنی مقید به متن اون چه در مقاتل و تاریخ و اینها اومده نباش، فکر تو آزاد به کار بینداز. قدم به قدم بگو که اگر اینجا این لولا، اگر اینجا امام حسین علیه السلام سید الشهدا این کار رو کرده بود که نکرد، و اگر اینجا این کار رو نکرده بود که کرد، چه میشد؟ یا اونو بر اساس این بازنویسی کن، یا اینو بر اساس اون بازنویسی کن. اگه میخوای خیلی موفق باشی، هر دو رو بازنویسی کن. دیگه این روز، این آفتاب عالمتاب وسط آسمان در وقت ظهر، مسائل برات روشن میشه. خیلی هم ساده است. الان در چند دقیقه کتاب خورشید نبوت اینجاست. این یه سیره است، ولی به قول استاد شهید مرتضی مطهری، شیخ مرتضی مطهری علامه، شیخ مرتضی مطهری، به قول ایشون این یه سیره است که هنوز سیره نشده، تاریخه، شبیه تاریخه. یعنی کسانی که از این کتاب و امثال این کتاب بخوان سیره نبوی بیاموزن، فقط در حد یه تاریخ، بیشتر نیست. این که سیره نیست. سیره وقتی است که سیر کنه. سیره وقتی است که در زندگی فردی اجتماعی بیاد فعال بشه، خودش نشون بده. چه وقتی این اتفاق میفته؟ وقتی که شما بلد باشید و بعد از اون یادتون نداده باشن که اجازه ندارید، یادتون داده باشن که نه تنها اجازه دارید، باید این کارو بکنید، والا چیزی گیرتون نمیاد. یعنی چیکار کنید؟ یعنی قدم به قدم، حالا نه خیلی افراط کنید، ولی یه کوششی بکنید که مال خودتون باشه، که اگر این سیر به جای این سیری که کرد یه سیر دیگه میکرد، چه میشد؟ به جواب خیلی از سوالاتی که افراد فکر میکنن باید با 10 تا کتاب و 40 تا جلسه ایدئولوژی و اینها به پاسخ برسن، اینجا یه مسیر مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم، که به راحتی و به اندک کوششی به نتیجه میرسه. خب این سیره نبوی منم دارم میخونم، خیلی خوب. میگیم اگر گفتن گناهه. از قدیم علما و حکما گفتن فرض محال، محال نیست، اصلا محال. ولی میتونی فرض کنی که این نقد فکر و نقد ذهن و نقد فعال شدن انسان در مسیر فهم سعادت خودش و دیگران و شناختن راه همینجاست. اگر اهل مکه به جای اون ستیزها که کردن، مشخصتر اگر سران قریش به جای اون ستیزهای آنچنانی که کردن، به جای اون شکنجه دادنها، به جای اون تعین ایجاد کردنها، به جای هر آنچه که کردن از انواع کارشکنی یا در رویاهاشون بود، اگر چیکار میکردن؟ میگفتن که خب ما قریشیم، پیامبر خاتم هم از قریش مبعوث شده، چه سعادتی بالاتر از این، در اولین فرصت بریم به جای این که از ابو طالب بخوایم که برادرزادش رو قانع کنه که دست از حرفاش برداره، بریم پیش ابو طالب، بریم پیش عبدالمطلب بگیم که بریم پیش ابو طالب بگیم که و حتی عبدالمطلب بگیم این عالیه، خیلی رقابت جالبیه. ما عمری نمیدونستیم این جانور عجیب غریب که اسمش یهوده و رفته در دو قدمی ما، بیخ ریش ما، کنار دماغ ما، کنار بینی ما، در از سالیان سال قبل در مدینه ریشه دوانده، میخشو کوبیده، کشاورزی داره، قله های آنچنانی داره، غیره، چی بهتر از این؟ این مهاجرت پیامبر اکرم به مدینه، اگر این مهاجرت که انجام میشد یهود در مدینه، اینا رو قرآن مطرح کرده، و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا، تا پیامبر خاتم نیامده بود یهود بزرگترین، پیشتازترین، فعالترین مبلغان پیامبر نیامده بودند، و کانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفو کفرو بهی. خیلی خوب بگید خب اون ورشی که قرآن مطرح نکرده چرا؟ ولا تکونو اول، خطاب بنی اسرائیل به همون یهودی هست، ولا تکونو اول کافرن به، ولا تکونو اول کافرن به. از جمله مواردی که استثناءن مفسرین همون اوائل صدر اسلام بهش توجه کردن، گفتن این ولا تکونو اول کافرن به یعنی از شما انتظار می رود که شما اول مؤمنن به باشید. مگه خودتون عمری تبلیغ نکردید، استفتاء نکردید، مگه همه گوش دنیا رو کر نکردید که این پیامبر بیاد ما بهتون نشون میدیم که یک مماس چقدر کرده میده؟ کون حرفا، از شما انتظار میرفت که شما اولین مؤمن ها باشید. خب اگر این اتفاق میافتاد، اگر یهودی که استاد اینجور کارا هستن، ما نمیخواییم بگیم همه اصلا عوض میشدن، رویایی نه، اجرایی، عملیاتی، اگر اینها مینشستن با هم به جای اون همه نقشه جنگ و ستیز و توطئه و منافق پروری و غیره که در طول 10 سال انجام دادن، در آستانه ورود پیامبر اکرم در مرحله مهاجرت به مدینه، همه می اومدن استقبال، می گفتن که کی از ما اولاتر، به قول سعدی، که با اون سابقه، با دین موسی کلیم الله، با غیره خب ما که از همه آشناتریم. خود مگه قرآن نمیفرماید یعرفونه او کما یعرفونه ابناهم؟ اینا عین پسرشون که امکان نداره بین یه جمعیت 100,000 نفری پسرشونو اشتباه بگیرن، این پیامبر خاتم ما رو اینجوری میشناختن. یعنی وقتی آمد فلما جاءهم ما عرفو اینجوری میشناختن، یعنی عین پسرشون میشناختن. ولی چه کردن؟ خب حالا اگر اونطور نمی کردن، اینطور عمل می کردن، چه اتفاقی می افتاد؟ در اون فرض اول مکه با یک مرکزیت بسیار جالب تاریخی یک بار برای همیشه در دنیا یک اتفاق آنچنانی می افتاد، دور از شأن قرآن و پیامبر خاتم و اینها هم نبود، اصلا شأنش همین بود که این نعمت بزرگ یک استقبال این چنینی ازش بشود. حالا اونجا نیفتاد، در مدینه میتونست این اتفاق بیفته. اگر یکی از این دو اتفاق میفتاد، یا جالبتر از اون هر دو اتفاق میفتاد، زیاد طولش نریم چون نیاز نیست، مطلب روشن شد، معما چو حل گشت آسان شد. بیاید در تاریخ نهضت حسینی، در کتب مقاتل، بلی کتاب‌های مقاتل و این که گفتیم روزخانی، اینها همه اینا هیچ کدوم نه وحی منزله، نه آیه قرآن، نه سنت و سیره پیامبر اکرم، نه سنت ائمه اطهاره، نزدیک به 100%. یکیش همین روزخانی است که شما همه آشنایی در گفتارهای استاد شهید مطهری که سالهاست کتابم شده. خب ایشون بیان کرده که این روزخانی، اولا اون اظهار فضلی که بعضی ها میکنن که این با ز باید باشه چون از رضیه است و از مصیبت و لقد از امت رضیه، اینجورا نیست، این با همون سادزاده ایشون شرح میده، میگه یه کتاب بیشتر یه زمانی، یه زمان طولانی، یه کتاب مقتل، یه کتاب تاریخ عاشورا بیشتر مردم نداشتن، اسمش روزت و شهدا بود، پر از دروغ و علاوه بر البته لابلاش هم مطالب درست، پر از دروغ و جفنگی هم بود. خب مجالس توسل و عزاداری با عبدالله حسین که تشکیل می شد، یه نفر که می تونست این کتاب روز و تو شهدا رو بخونه، می رفت بالای منبری، صندلی بلندی، هرچه که اقتضا داشت می نشست، این کتاب روزت و شهدا رو می خون، مردم گوش می کردن، توسل ایجاد می شد، عشق می ریختن، عزاداری انجام می شد، حالا با دروغ و راستش، این میشه روزخانی. اگر ما کتاب‌های مقاتل رو، بهترین کتاب‌های مقتل و تاریخ عاشورا رو هم اینجوری بخونیم، زیاد دروغ و راستش فرقی نمی‌کنه، چون وقتی قرار نیست اثرگذار باشه که حتما باید اثرگذار باشه و هست، و اگه قرار اثرگذار باشه باید یه جور دیگه خونده بشه، اگه اینجوری خونده بشه با روز تو شهدا هم فرق نمیکنه، حالا بهترین منبع باشه، عالی ترین منبع باشه، ممتاز باشه، برنده جایزه چنین و چنان باشه، فرقی نمیکنه، چون من که ازش استفاده به خصوصی نمیکنم، برای من لشتبی است، روزنامه همشهری و تفسیر قرآن و کتاب سیره نبوی و فروغ ابدیت و نمیدونم فلان متنای بی سر و ته بی پدر و مادر توی فضای مجازی و اینا، برای من فرق نمی کنه، برای من خوندنی خوندنی، برای من متن متن، یه طرفش هیچه، یه طرفش همه چیزه، مسئله تا این حد مهمه. خب بیاین تاریخ نهضت حسینی رو به قول مقام معظم رهبری، تاریخ انسان 250 ساله رو اینجوری بخونید که من الان یکی دو تا قدمش رو مطرح میکنم. نعمان ابن بشیر والی کوفه است. امام حسین علیه السلام هشتم ذیحجه از مکه حرکت کردن، دارن میان به سمت کوفه طبق قرار قبلی، طبق اون همه دعوت، در پاسخ اون همه دعوت. خیلی خوب، نعمان ابن بشیر هم والی کوفه است از طرف یزید. چه کار کرده؟ تا شنیده امام دارن تشریف میارن، رفته توی دارالاماره خودشو حبس کرده، گفته مواظب من باشید، کسی الکی شلوغ نکنه و احیانا این وسط من کشته نشم، مراقب من باشید، منم از اینجا نمیام بیرون تا امام تشریف بیارن. اونجا به قول معروف بس نشسته که امام حسین علیه السلام وارد کوفه بشن، مردم به استقبال ایشون بیان طبق دعوت هایی که کردن، و طبعا اولین جایی که امام رو به هر دلیل یا بی دلیل می آورند یا بالاخره امام تعیین می فرمایند که والی کوفه باید بیاد به مثلا مسجد جامع یا غیره، هرچه امام بفرمایند من در اختیار امامم، کوفه رو من دیگه همون لحظه واگذار میکنم به این آخرین والی کوفه است. ولی چه اتفاقی میفته؟ یک نفر به نام عبدالله ابن مسلم که سرسپرده بنی امیه و یزید و آل ابو سفیانه، یک نامه به یزید ابن معاویه می نویسه، یزید رو تحریک میکنه که ظاهرن تو دیگه کوفه برات اهمیتی نداره، با کوفه کاری نداری، اگر واقعا با کوفه بازم کار داری و نمیخوای کوفه از قلمرو تو حذف بشه که خودت میدونی چه مصائبی به بار خواهد آورد، به داد کوفه برس. نعمان ابن بشیر رجل ضعیف و او یتضعف، خیلی هم منصفانه می نویسه، نعمان ابن بشیر وضعیت که داره از خودش به عنوان والی کوفه تو این بحران نشون میده اینه که یا ضعیفه دیگه، مطمئن شده که هیچ دست و پایی برای مدیریت این بحران کوفه نداره، یا خودشو به ناتوانی میزنه. برای مردم کوفه و برای تو و من و کوفه فرقی نمیکنه، به داد کوفه برس. نظیر این نامه رو هم که اینا غالبا چشم و همچشمی و مسائل دیگه هم البته هست، امارت ابن عقبه با همین مضمون، نظیر این مضمون، اونم یه نامه می نویسه برای یزید که با دو تا نامه از کوفه یزید تحریک بشه. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص هم که قاعدتا خیلی حواسش جمعه که از دیگران کم نیاره، ایشون هم نامه سوم رو می نویسه که امیرالمومنین یزید، حواله خود عمر سعد و امثال عمر سعد، یا امیرالمومنین اینجوری وضعیت، به داد کوفه و به داد ما که در کوفه هستیم برس. یزید چیکار میکنه؟ با سرجون که بعضیا سرجون میخونن فکر کنن عربیه، سر که لقب مشهوره مثل سرجان ملکومی که در ایران داشت و اسمش هم جانه، حالا در تلفظ ایتالیایی اون زمان، تلفظ روم اون زمان چی بوده من نمیدونم، ولی نزدیک به این بوده. این آقا نشسته اونجا. چرا نشسته اونجا؟ برای اینکه افتخار یزید و پدرش معاویه به این است که سلطنت ما، پادشاهی ما که البته خلافت نیست، سلطنت است، پادشاهی است، و معاویه از همون لحظه اول خشت اولشو کج نهاده، این معماری که تبت یداهو، کاش دستاش شکسته بود، کاش دستاش سنگ شده بود، کاش دستاش خشکیده بود و این بنا رو نگذاشته بود. خب افتخارشون به اینه که ما پادشاهیمون دنباله یا مقلد یا کپی برداری یا گرده برداری از امپراتوری رومه. تا اونجایی هم که تونستیم دربارمون وضعیتمون رو بالاخره در حد توان لایکل فلان از سن لابوسا تطبیق دادیم. یکی از شاخصاش هم جناب سرجون که اونجا نشسته به عنوان نماینده امپراتوری روم و رفیق فابریک جناب یزید ابن معاویه امیرالمومنین، اون مومنین که خیر سرشون باد. خب جناب یزید مسئله، دو تا مسئله مهم داره. یکی این که عقل نداره که بخواد به چیزی برسه، مشکل عمدش اینه. یزید انقدر عقلشو هزینه کرده این ور و اون ور و دائم داره هزینه میکنه که عقلش اصلا کار نمیکنه. نیاز به یک عقل جانبی داره، چی بهش میگه؟ کارد جانبی داره که مسائل رو براش حل کنن، بهش بگن تو چی کار کن. ایشون هم یه خب ابزاره دیگه، یک آچاره و بایدم البته اطمینان کنه. یه مسئله دیگه ای که داره اینه که سخت از ابن زیاد بدش میاد، سخت از ابن زیاد بدش میاد. یعنی این آدمی که اصلا معلوم نیست عقل داره یا نداره، که البته هر دو درسته، هم داره هم نداره به دو وجه، و هر دوش هم دلایل زیادی داره، همش هم تقصیر باباش معاویه است. خب چیکار کنم؟ اگه بخوام پا روی دلم بذارم و یه عمر نفرتی که از ابن زیاد دارم بخوام بفرسمش به، چون اونا گفتن که یکی مثل ابن زیاد رو باید بفرستی کوفه رو نجات بده برای، و مثل ابن زیاد هم نداری، عبید الله ابن زیاد. حالا با اینم حسابی کارد و پنیره. جناب سرجون چه کار کنم؟ گفت چاره ای نداری، چاره ای نداری. حالا اینجا روایت بعضی جاها دقیق تره، من اصراری ندارم که حتما دیگه حالا مورخانه بحثو باز کنم. ما به نتیجمون رسیدیم، مشورتو گرفت و بدون حرف و نقل اجرا کرد و گفت هرچه باد آباد. عبید الله ابن زیاد و فرستاد به عنوان والی کوفه. بقیه قضایا رو خیلی خوب میدونید. ایشون همونطوری که شأنش اقتضا میکرد، تبارش اقتضا میکرد، اخلاقش اقتضا میکرد، مسلمانی از نوع دیگرش اقتضا میکرد، خودش رو به گونه ای در عبا و قبا و عمامه و اینها پیچید و وارد به شکل خاصی وارد کوفه شد که همه فکر کردن که پناه به خدا، فکر کردن که حضرت سیدالشهدا هستن و صلاح میدونن که حضرت امام حسین علیه السلام هستن و صلاح میدونن که این شکلی ناشناس و بدون سر و صدا برن دارالاماره اونجا بشینن و ولایت و ایالت کوفه رو به دست بگیرن و حکومتشون و امامتشون و همونی که اهل کوفه خواسته بودن آغاز بکنن. چون با این ترفند رفت و هیچ کس متوجه نشد که امام حسین علیه السلام نبودن، نیستن، و در بین راه جلویشون گرفته شده، نتونستن به سمت کوفه بیان. اینا بی خبرن، اهل کوفه بی خبرن، همیشه بی خبر بودن، آدم های اینجوری هستن. خب مراتب مشابه هم زیاد داره. بعد چی شد؟ وقتی که ایشون رفت، حتی نعمان ابن بشیر فکر کرد امام حسین، گفت من که منتظر قدوم شما بودم. گفت فلان فلان شده، در رو باز کن، من اونی که فکر میکنی نیستم، من اونی هستم که فکرشم نمیکردی، در رو باز کن تا دیر نشده، تا لغمه لغمت ندادم بکنن، در رو باز کن. و دارالاماره وارد شد، از دارالاماره دیگه بقیه قضایا. خب حالا خواهیم بگیم اگر این نامه، اون نامه، این سه تا نامه به یزید نوشته نمیشد. یزید هم انقدر سرگرمی داشت که حالا حالاها مسئله کوفه هر چقدرم آشور میشد، اون خانه اونجوری نمیفهمید، خبرش به خان نمیرسید. خیلی خوب، چه اتفاقی میافتاد؟ این اتفاق میافتاد که اهل کوفه در امن و امان، حالا هر کدوم با هر حال و هوایی که داشتن، میگفتن، افتخار میکردن، ما نامه نوشتیم، نامه ها رو سر دست نگه میداشتن، البته کپی و زیراش که نبوده، پرینت هم که نبوده، نمیدونم چیکار میکردن، شاید دوباره مینوشتن، شاید دوبار نوشته بودن، نمیدونم دیگه، نه مشکل خودشون. اینا رو سر دست میکردن، میآوردن دروازه کوفه و با یک استقبال بسیار شایان و شایسته امام رو وارد می‌کردن و تمام کوفه در اختیار شماست. همونی که وعده داده بودن، 100,000 قبضه شمشیر آماده آخته به فرمان شماست، شما هر فرمانی بدید هر چه باشد تمامه. خب اگر این اتفاق می‌افتاد که میتوانست بیفته، حالا اینجا من این رو اضافه کنم، مطلب رو ببندم، که برای اینکه این بحث کاملا سالم و کامل باشه، این رو باید حتما شما سروران ارجمند توجه بکنید که این بازنویسی ها نمیتونه بیدر و پیکر باشه، این بازنویسی ها نمیتونه صرف دل نوشته و اینها باشه. همه هر تغییری شما میخواید بدید باید مثل اون که در تاریخ اتفاق افتاده دلیل مشابه و متناظر داشته باشه. در بیان من دیدید دلایل متناظر و متشابه وجود داشت، یعنی اگر در تاریخ به این صورت اتفاق افتاد، توی کتب مقتل، مقاتل، توی کتب تاریخ کربلا و عاشورا و تاریخ‌های عام نوشتن که چه دلایلی اطرافش بود که اینجوری اتفاق افتاد. و بیان منم دیدید با اینکه خیلی مختصر بود، من داشت استناد می‌کردم که میتونست به این دلیل، به این دلیل که این بود، مردم کوفه طالب بودن اگر عبیدالله ابن زیاد داستان رو تغییر نمیداد، اگر این ترفند منافقانه رو اجرا نمی کرد، اگر اون نامه ها نوشته نمی شد. این کاملا علمیه، یعنی این نامه ها مثبت بود اون نتیجه رو داد. حالا این نامه ها رو اگر نگاتیو کنیم همونقدر علمی و تحقیقی است این فرض که اگر اینها نگاتیو میشد، نگاتیوش هم این آثار رو میداشت، و اگر این آثار رو میداشت قضیه چی میشد؟ داستان کاملا متفاوت میشد. حالا اگر اندکی در ادامه همین نشست امروز یا بعد، که حتما بعد هم لازمه، دنبالش رو بگیرید، تأمل کنید، دقت بکنید، خواهید دید که چه مسائل پیش در پیچی که ذهن شما رو سالیان سال تحت فشار قرار داده بود که چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اونجوری، چرا امام حسین علیه السلام چنین کردن، چرا چنین نکردن، چرا چنین گفتن، چرا چنان کردن. و بعدم نسخه نویسی هایی که پس حتما منظورشون این بود، نه حتما منظورشون این بود، نه حتما منظورشون این بود، که مقام معظم رهبری در گفتارها و نوشته های متعدد غالبا فرمودن نه این بود و نه آن بود و نه آن بود و نه آن بود. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی، علامه دکتر سید جعفر شهیدی هم همینطور در کتاب پس از 50 سال بحث رو آغاز میکنه، ادامه میده و به نتیجه میرساند که تا حالا همه اظهار نظرهایی که راجع به محور و اساس و پایه و اصل نهضت حسینی مطرح شده، هیچ کدوم نه علمیست، نه دقیق است و نه پذیرفتنیست. و اون چه فکر میکرده که با دلایل صحیح، دلایل عقلی، قرآنی، تاریخی، تاریخ صحیح، تاریخ پالایش شده که به نوعی تخصصش هم بوده، خب این ایشون هم همینطور سیر کرده و به نتایجی نظیر همین رسیده که اون چه محور نهضت حسینی بود هیچ یک از این مطرح شده ها نبود و اون محور رو باید از خود امام حسین علیه السلام پرسید که حالا اینا بحثای یا ادامه همین جلسه است یا بحثای بعدی است که در هر دو انشاءالله. الان ما یک ارائه دوم داریم بعد از یک ارائه اول، سریع این دوتا ارائه انجام می شود. دلیلش هم این است که سمیناره، اگر سمینار نبود خب شاید دلیلی نداشت که ارائه های اتفاقی، ارائه های داوطلبانه، ارائه های هنری، شعر، متن، غیره مطرح بشود، ولی چون سمیناره خب کسی که داوطلب متنی رو که آماده کرده میخواد بخونه 5 دقیقه 8 دقیقه 10 دقیقه خب حداقل به اندازه من حق داره دیگه و شما هم بهش حق میدید. آقای مهندس حامدی، محمد صادق حامدی تشریف میارن، یه متن البته از پیش نوشته ای دارن که منم در جریانش هستم، اون مطالعه کردم و انصافا متن بسیار جالبی است و یک تفسیر کاربردی باید گفت هست از آیات اول سوره مبارکه فجر، والفجر و لیال نهش و شب والوتر. و اون دومی که ارائه اصلی است این علم و کتلها به خاطر اون این پروژکتورشون، غلط گفتم، این پروژکتورشون جلوی شمایل حضرت امام رو گرفته بود، ما امر فرمودیم که موقتا بیاد پایین، حالا میان دوباره میکشنش بالا و هیچ اشکالی نداره چون برای ارائه لازمه، از قبل تنظیم کردن. اینم ارائه دومه، این نقاشی اثر هنری هنرمند حاضر در مجموعه‌مونم و در این سمینارم انشالله میان توضیح میدن. خیلی خوب، اللهم صل على محمد و آل محمد. پذیرایی وسط هم نداریم چون دهه محرمه، باید بله دیگه لب خوش باشه، حنجره خوش باشه، گرسنه باشیم، تشنه باشیم، مثل همیشه که نباید باشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه بقیه روش باید با آقای برجه بخوی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. متنی که خدمتتون ارائه میشه متنیست که به مناسبت 40مین سالگرد دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1396 نوشته شده و تأملی است در آیات سوره مبارکه فجر به مناسبت سالگرد دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. و فجر آن زمان که پیروزی فرا رسید، و الفجر و شبهای تیره و تار گذشت، دهه ها سپری شد تا اینکه دهه سرنوشت ساز فرا رسید و حاصل سالها دعا و راز و نیاز به ثمر نشست و دست خدا شب را کنار زد و صبح طلوع کرد و روشنایی جای تاریکی را گرفت و لیال عشر و شفع والوتر و لیل اذا یسر. حال چه باید کرد؟ چه چیزهایی را باید به یاد داشت؟ چه سوالاتی را باید مطرح کرد؟ هل فی ذلک قسم لذی هجر؟ آری باید سرنوشت عاد را به یاد آورد که الم تر کیف فعل ربک بعاد، چرا که عاد نیز از یک انقلاب گذشته بود و آن انقلاب نوح بود قوم عاد خروجی های کشتی نوح بودند که در دل زمان و سپری شدن روزها و شبها فراموش کرده بودند. آن قصه و انقلاب را باید به یاد آورد که خیلی راحت با اندکی کج شدن از آنچه که اصل بوده است به سرنوشت عاد می شود رسید. حتی اگر بناهای مستحکم بسازیم و پایه‌های تکنولوژی را محکم کنیم که مشکل اصلاً فن و تکنولوژی و علم و صنعت نیست و باید سوال را در آنجا مطرح کرد که عاد چه ویژگی‌هایی را در کنار تکنولوژی‌های فراوان و رفاه اجتماعی خود برای خود خواستند که سرنوشتشان چنین شد. آیا قوم عاد توان دفاعی و نظامی کمی داشتند؟ آیا امنیت ملیشان در خطر بود؟ هیچ کدام. درد قوم عاد بسی و بسیار شدیدتر و بدتر از اینها بود و چنین بود که در برابر آن امنیتی که در خانه‌های عجیب و مستحکم خود داشتند، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، از پای در آمدند، چرا که وعده خداوند حق است. باید این سوال را بعد از انقلاب مطرح کرد که ثمود که بودند و به یاد آورد که سرنوشتشان چه شد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و آن همه تکنیک و توانشان چرا به دردشان نخورد و از آنها انسانهای سالم و بندگان شایسته خدا نساخت، چرا مثالهای ایمان خداوند نشدند. آنها نیز خروجی انقلاب هود در قوم عاد بودند و خروجی و بازماندگان قوم عاد، ولی چرا سرنوشت گذشته را فراموش کردند؟ باید پرسید که قوم ثمود هم به چه راهی رفتند که به چنان سرنوشتی دچار شدند؟ بعد از هر فجری و بعد از رفتن هر فرعونی باید سرنوشت فرعون گذشته را به یاد آورد که چگونه از اوتاد شد و فرعونه زل اوتاد و طغیانگری فرعون را به یاد آورد، الذین طغوا فی البلاد، و فساد کثیری که در سرزمین خود به راه انداخت، فاکثروا فیها الفساد. و باید دانست که شبیه فرعون ها شدن ناگهانی و یک شبه نیست و قطعا در طی زمان و حرکت مردمان حاصل می شود و باز باید مکررن این سوال را مطرح کرد که فرعون به چه ویژگی هایی فرعون بود؟ آیا توان و توش نظامی کمی داشت؟ آیا مراکز علمی سرزمین او از نوشتن مقالات علمی پژوهشی عاجز بودند؟ یا مهندسان آن سرزمین کم بودند؟ یا پزشکان آن از علاج بیماران ناتوان شده بودند؟ یا مردمانشان از گرسنگی زجر می کشیدند؟ یا ادعای دینداریشان کم بود؟ یا هیچ کدام از اینها نبود و مسائل و مشکلاتی بس عمیق‌تر و دردناکتر فکری و فرهنگی داشتند؟ و باز باید به یاد آورد که خیلی ساده است حرکت از فجر تا نقطه عذاب خدا که ساده می شود سرنوشت عاد و ثمود و فرعون را در نوردید و به عزیمتگاه فسب علیهم ربک صوت عذاب رسید که وعده خداوند حق است، ان ربک لبالمرصاد. و چقدر عمق مسئله مشخص می شود آنگاه که خطاب آیه به رسول نازنین اوست، ان ربک، و این یعنی فجر انقلاب رسول خدا چقدر ساده می تواند به همان سرنوشت ها برسد. سنت خدا تغییر ناپذیر است و مسیرها خروجی های یکسان دارند. باید این سوال را پس از هر انقلابی مدام تکرار کرد که در کدام مسیر هستیم، با کدام یک از اقوام گذشته تطبیق داریم، چگونه رفتار می کنیم، و مدام به یاد داشته باشیم ان ربک لبالمرصاد. حال سوره فجر به شرح مسئله می پردازد و بعد از عنوان کردن صورت مسئله بیان می کند که مردمان این سرزمین ها چه کردند که به چنین سرنوشت هایی دچار شدند و از کجا نقطه انحرافشان شروع شد. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. الله الله گفتن ها و شعارهای الله اکبر به فجر می رسند و شکرگزاری ها را فعال می کنند. فیقول ربی اکرمن، ولی با گذشت اندک زمانی و رسیدن به ایام و به ایام کار و کوشش و دشواری و سختی و نیاز به همت‌های بلند و کشت تخم‌ها و بذرهایی که نسل‌های بعد باید آنها را درو و برداشت کنند و مراقبت از این نهال نوپا که می‌رسد همه چیز فراموش می‌شود. انسان‌ها رفاه طلب می‌شوند و فراموش می‌کنند که انقلاب قرار نیست به خودی خود کاری برایشان انجام دهد و این خود مردم هستند که باید فعال باشند و کار کنند و به انقلابشان آبرو ببخشند و قرار نیست عده‌ای کار کنند و عده‌ای بهره‌اش را ببرند، بلی چون این که می‌شود به مرور مردم فراموش می‌کنند و با اندکی دشواری فریادشان بلند است، فیقول و ربی اهانن. این بود انقلاب، این بود فجری که خدا برای من رقم زده بود، این بود آن سرزمین رؤیایی که وعدهش را داده بودن و یادشان می رود که پس از هر الله اکبر گفتنی و الله الله گفتنی استقامت لازم است. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که اگر استقامت بیاید تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اگر استقامت باشد و کار و کوشش همگیر باشد امنیت را خدا تضمین می کند، بهشت شدن سرزمین زندگیشان را خدا تضمین می کند و وعده های خدا ساری و جاری می شود و اگر نباشد قطعاً چنین نخواهد شد. ولی وای از آن زمان که راحت طلبی آنها را به فحاشی وادارد و ایراد گرفتن از زمین و زمان، فیقول ربی اهانن. اینجاست که باید زنگ های خطر عاد و ثمود و فرعون شدن بلند شود. این مردمی که چنین می کنند فرعون ها را می سازند و خود را عاد و ثمود می کنند. اینها نقاط آغازین کجروی ها هستند. کلا بلا تکرمون الیتیم، از این جامعه دیگر انتظار تکریم یتیم نیست، در این جامعه یتیم فراموش می شود. فرزندان جامعه بدون سرپرست می مانند، معلمانش جز برای پول تدریس نمی کنند و مدام از معیشت خود نالان هستند و معترض، فیقول ربی اهانن، و کلاس ها و دانش آموز ها یتیم می مانند. در این فضا بیماران یتیم می مانند، عالمان این قوم یتیم هستند و به عکس قارون و هامان و فرعون فعال. مراکز علمی و حوزه های علمیه هامان صفت می شوند و تجار قارون صفت و حاکمان فرعون صفت. در این فضا مردمان پناهگاه یکدیگر نخواهند بود و هیچ کس به فکر بی پناهی دیگری نیست. در ادارات و سازمان ها و هر جا نگاه کنیم مردمان بی پناه هستند، چرا که ولا تهازون علی طعام المسکین، غذاهای فرهنگی و علمی وجود ندارد و اهل علم و دانش را کسی نیست که سیراب کند و مردمان بی پناه می مانند و در مقابل عده‌ای به میراث خواری از انقلاب مشغولند. درد دیگر هر انقلاب میراث خواری انقلابگران است که اگر مراقبت نشود جامعه را به فلاکت می کشاند و تا آن هنگام که خود و همه چیز را به تباهی نکشند دست بردار نیستند. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، آری بی تعارف باید جلوی اینها را گرفت که اگر از ابتدای طلوع فجر مراقب اینها نباشیم 4 سال بعد و 40 سال بعد دیگر خیلی دیر است. باید پس از هر طلوع فجری بر حذر بود از آن که لحظه‌ای برسد که کلا اذا دکت الارض دکن دکا، و آن سرزمینی که روزی با طلوع فجر شاد بود دیگر رنگی از فجر در آن نباشد و خود به شبی تیره و تار تبدیل شده باشد، دیگر هیچ اثری از زمین بودن در آن نباشد، سرزمینی کاملا متفاوت رنگ باخته از همه آرمان ها و ایده ها و امید ها، مردمانی مسخ شده، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین. و آنگاه است که خداوند در این سرزمین ورود می کند و با هر نام و نشانی که باشند دیگر تفاوت نمی کند. و جا ربک و الملک صفن صفا، و حیرت انگیز است که خطاب آیه باز به رسول نازنین اوست، و جا ربک. یعنی بترسید ای امت مسلمان از این روز، بترسید ای کشورها و مردمان مسلمان که فقط نامتان مسلمان باشد. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. و آن روز است که کشورتان و خودتان جهنمی هستید، کشورتان مانند جهنم است و خودتان در وسط آتشی که با دستان خودتان برافروخته اید. و جیء یومئذن به جهنم، یومئذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. آخ که چقدر دیر شده است. این هنگام است که کشوری که میتوانست بعد از آن فجر زیبا و طلوع درخشان بهشتی زیبا باشد، به جهنمی تبدیل شده است که حکمرانانش فرعون، فرهنگ و علم و دانشگاه و حوزه‌های علمیش به دست هامان‌ها و بازارش به دست قارون‌ها افتاده. و آیا جز این میشود گفت که اگر این مردم در جهنم نیستند در کجا هستند؟ و آیا این روز روز پند گرفتن این مردمان است؟ آن روز فقط روز حسرت است که یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی. با زندگی خود چه کردیم؟ برای زندگی خود چه ساختیم؟ چه رهتوشه ای از نسلهای خود برای نسلهای بعد فراهم آوردیم؟ چه میراثی برای آیندگان گذاشتیم؟ اگر هر انقلابی و طلوع فجری چنین شود و مردمانش به چنین راههایی بروند، قطعا سرنوشتشان جز این نخواهد بود. باید پس از هر طلوع فجری مدام اینها را به یاد آورد. باید قبل از رسیدن به این تیرگی ها مدام تذکرها را فعال کرد و جلوی روییدن علف های هرز را گرفت که اگر اول چنین کنیم سرزمینی سالم خواهیم داشت، و اگر ساده انگارانه و بیخیال از کنار علف های هرز کوچک بگذریم، باید منتظر روزی باشیم که این علف های هرز جای کشت و زرع ما را بگیرند و در این سرزمین چیزی از خیر و خوبی نروید. به امید روزی که طلوع فجری برسد تا در نهایت با تربیت انسانهای تراز عباد خداوند به آوردگاه فتخلی فی عبادی، فتخلی جنتی برسیم. دهه فجر سال 1396، محمد صادق حامدی. سلام.
بفرمید آقای بفرمید سریع تر آماده می کردید بسارت گفتن 30 ثانیه بیشتر طول نمی کشه. ماشاءالله خانم زینب سادات هم اومد پشت تریبون. بارک الله خانم زینب سادات. آفرین. این بچه ها چقدر موقعیت ها رو خوب درک میکنن. ماشاءالله. بفرمید اگر آماده هستی در رات تو بفهمید. من سرم نمیشه که آماده هست.
الله نور و سماوات و الارض. حسین آسمان ماست در زمین و خدایش نور آن آسمان است. و چه پیوند ناگسستنی است بین نور و آسمان، که نور از آسمان می آید و آسمان مظهر نور است. نور در دل آسمان است و آسمان در دل نور، و هرچه می نگری نمی یابی کدام یک دیگری را در آغوش کشیدند. آسمان هم برای خداست و حسین هم و عشق حسین هم از آن خداست و این را تنها حسین می داند و خدای حسین. من و تو هم اگر می دانستیم مثل حسین بی پا و سر مست و خراب عشق رها و فارغ از هر چه جز عشق تمام هستی را فدای عشق می کردیم و به سوی معشوق دویدن که نه پرواز می کردیم. حسین را ببین و از او مرام عاشقی بیاموز. حسین در نور خدایش فانی شد، مثل آسمان که در انتهای وجودش جز نور کسی نیست. نورون علا نور، حسین در نور خدایش فانی شد و هزار سال است که با طلوع هر سپیده آسمان و هر چه در آن هست به سوی معشوق و معبود حقیقی خیش رهسپار می شوند. حسین از فدا شدن و فنا شدن در حق سیری نمی یابد. هزار سال است که با هر سپیده دم و طلوع هر فجر صادق از نو پدیدار می شود، در دریای نور غرق می شود و پیش از فرارسیدن شب فدا می شود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
تا بار دیگر باز هم فردا صبح مانند روزهای پیشین با سپیدتم با فجر صادق طلوع کند و عالم را روشن کند. ان الحسین اصباح الهدا سفینه النجا. آفرین بر همه و آفرین به ویژه به این دو ارائه کننده محترم و کسانی که باشون همراهی و همکاری کردن، از جمله خود من. خوب بالاخره اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدواریم که ناخشنود نباشید از اینکه زمانی رو به این دو ارائه اختصاص دادیم و اظهار نظر کنید راجع به نشست‌های بعدی. میتونید حکم کنید، میتونید بگید آقای لسانی بیشتر از 20 دقیقه تا نیم ساعت حرف نزنه. چشم. تازه اصلا میتونید حکم کنید که آیه اومده مگه آقای لسانی حرف بزنه؟ خب یکی دیگه حرف بزنه، یه خانم حرف بزنه، یا آقای دیگه حرف بزنه. واقعا اینه، باید اینطور باشه. به همین دلیل میبینید که اسم برده نمیشه در پیامک ها، در بنر اسم برده نمیشه، چون مجلس روزه امام حسینه. دور هم جمع شدیم برای عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین. در این حال به ما آموختن که این عزاداری باید معنادار باشه، هدف گذاری باید داشته باشه و دیگه چیزایی که خودتون بهتر از من میدونید و بهتر از من میتونید توضیح بدین. بفرمایید، در اختیار شما این میکروفون دست کیه؟ اون عقبا اون جلو ها میکروفون دست کیه؟
صلی الله علیه و آله.
صلی الله علیه.
وقتی دست از دامن زیارت کوتاه میشه میگن بر بامی در بیاید، نگاه به آسمان کنید، به سمت چپ و راست آسمان و بر ابا عبدالله سلام کنید. اینطور امام حسین رو زیارت کردید.
بارک الله.
ارائه ای که خانم حسینی داشتن از آسمان، تعبیری که داشتن، یک جور نگاه به آسمان، زیارت به ابا عبدالله، زیارت ابا عبدالله تلقی شد. خیلی زیبا بود.
صلی الله علیه و آله. ماشاءالله. خدا از همدیگه نگیردتون و برای همدیگه نگهتون بداره. خویشاوندن دیگه. بله. ارائه کننده و کامنت گذارنده خیشاوند. الحمدلله. میکروفون دست کیه؟ خیلی کار داریم ها، وقت هم داریم ولی خیلی کار داریم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با نهضت عاشورا شخصیت‌های زیادی توی این مکتب مطرح هستند، زنان، کودکان، نوجوانان. این مسئله‌ای که دارم، یعنی دوست فکر می‌کنم به عنوان یکی از این دامنه‌ها میشه در نظر داشت، حضور یکایک افرادی که تو کربلا حضور داشتن، در صحنه عاشورا حضور داشتن، هر کدام و نقش‌هاشون و اینکه چطور شده که بین این همه افرادی که اون موقع زیر پرچم اسلام و مسلمین بودن، این افراد خاص شدند، چه از زنان، چه از کودکان، چه از اصحاب، و اینها یک نقش الگویی فکر میکنم
شهدای
کربلا
یا پیامدش اسرای کربلا.
بله.
جام در واقع چه میشن؟ جانبازان؟ نه آره دیگه، جانبازان، شهدای کربلا و جانبازان کربلا، چون بارها قتل و شهادت و اینها رو تجربه کردن ولی عملا به هر حال به سالم به وطنشون برگشتن. بله.
اینه که فکر میکنم حالا در رابطه با هر کدوم از این افراد به این شیوهی که شما فرمودید که خیلی جالب بود، یعنی من بیشتر تو ذهنم دنبال تاریخ بودم، ولی انگار اگر ما یک سری گزارش هایی رو داشته باشیم و یک سری سوال ها رو بپرسیم، بتونیم به یک شناختی که قرار بود عاشوراشناسی باشه، به یک شناختی از افراد حاضر در اون واقعه در جبهه امام حسین علیه السلام دست پیدا کنیم. یکی از نیازهایی که من خودم خیلی احساس میکنم تو این حوزه باشه، نقش مخصوصا زنان حاضر در این واقعه هست. به عنوان یک فقط طرح بحث بود، چیز خاصی
عالی. بله بله، بسیار عالی. دعا کنید که انشاءالله ما و شما همه بتونیم همکاری کنیم، همیاری کنیم، وارد این قسمت ها بشیم از بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد میخواستم بپرسم حالا که قرار شد که ما یک محکی داشته باشیم، یک میزانی برای این اتفاقات و رویدادی که توی انواع اتفاقاتی که حالا توی بستر واقعی کربلا اتفاق میفته و تو مقاتل هست، مطرح هست، معروف هست، مشهور، مدام ذکر میشه، مدام باهاش روزخوانی میکنن، گریه میکنن، حالا ما بیایم اینا رو با این محک مدام بسنجیم و بعد ببینیم که اینا تا چه حد میتونه واقعا باورپذیر باشه، و اینکه چرا ما ساده، آیا ما این ساده انگاری نیست که همه این چیزها رو به راحتی میپذیریم و بعد باش گریه هم میکنیم و هیچ سوالی هم مطرح نمیکنیم که آیا واقعا میتونه یه همچه اتفاقی افتاده باشه یا نه افتاده باشه. خواستم بدونم که الان کلن این، حالا یک جلسه دیگه بیشتر نمونده، حالا دوستان یا هر کس دیگه، حالا یه وقتی اگر خود من مثلا چند تا از این اتفاقاتی که خیلی مشهور و معروفه ولی همیشه برای من سوال بوده که اینا این تعبیرش چیه، تفسیرش چیه، اگر راست تفسیرش چیه، اگر دروغ مشخص بشه. حالا این بستر فکر کنم مهیا باشه الان، حالا هر موقع شما بفرمایید، حالا دوستانم اگر که چیزی تو ذهنشون هست شاید مثلا بتونن الان به یاد بیارن که واقعا کدوم مسئله میتونه، کدوم اتفاق مشهور میتونه جای سوال باشه و اینا همه آورده بشه، مطرح بشه و بعد اینا با سیره یا همون روش و محک شما اندازه بگیریمش.
الله اکبر. انشاءالله دعاتون رو خدا مستجاب کنه و به همه، به من و همه توان بده که این کارا رو بکنیم. بله خیلی خوب گفتید، محک بزنیم شنیده ها، اندیشیده ها، و چیزایی که راجع به عاشورا و نهضت امام حسین، نهضت حسینی تصور داریم، راجع بهش فکر میکنیم که اینجوری بوده. خب چه بسا اینجوری نبوده، یه جور دیگه بوده و ما اشتباه شناختیم. عاشورا شناسی، کلمه شناسی برای همینه که ضعف‌ها، آسیب شناسی‌ها، دروغ‌های راست تلقی شده، شایعاتی که به هیچ وجه نمی‌توانسته مستندات علمی درست، مستندات تاریخی درست داشته باشه و اصلا نمی‌گنجیده به قول معروف، ولی چون بنابر این بوده است که خیلی خوب بیان کردن که بشنویم و بگذاریم و یک قلیل تبسلی صورت بگیرد که این خیلی با ارزشه. منتها میتواند این قلیل تبسل اولا کثیر تبسل باشد، ثانیا میتواند عمیق تبسل باشد و ثالثا چه لزومی داره که با دروغ دلنگ ها باشد؟ خب با مطالب درست و صحیحی که قرآن تأیید میکند، حدیث تأیید میکند، مکتب ائمه اطهار تأیید میکند، چرا اینجوری نباشد؟ توسل انجام بشه، ارتباط برقرار بشه، گریه بر امام حسین انجام بشه بعد، ولی گریه در مقام شنیدن و فهم و تفکر و تأمل درباره چیزایی که درست بوده، راست بوده، نه اینکه دروغ بوده و غلط بوده. عالی، انشاءالله انشاءالله. خود شما باید پیشتاز بشید، باید شروع کنید، باید کار کنید. بله.
یکی از ابعادی که فکر میکنم در عاشوراشناسی از وظایف ماست توجه به عمل کرده شخصیت هایی مثل عاقله بنی هاشم، حضرت زینب سلام الله علیها هست. یکی از ویژگی هایی که امسال بسیار توجه من رو به خودش جلب کرد این بود که ایشون در روزی که به بیان امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که خدمت ابو عبدالله صحبت می کردند این مطلب را عرضه کردند که لا یومک یومک، در روزی که هیچ روزی مثل اون روز نخواهد بود، حضرت زینب سلام الله علیها از حدود جمالیه خودشون خارج نشدند. ما در مقاتل می خونیم زنی رو که وارد عرصه این جدال میشه، این جنگ میشه و به فرمان امام بر میگرده، شخصیتی به نام ام وهب، و زنی که همسر وهب هست و میره و در همون جا کشته میشه، و زنی که مادر وقتی که به منطقه کربلا میریم در اون موقعیت می ایستیم به نام تل زینبیه، و به نظر من اونجا مرز جمال و جلال است. یعنی حضرت از اون پا فراتر نمیگذاره در روزی که هیچ روزی مثل اون روز نخواهد بود، و اگر چنین نبود شاید کربلای دیگری در راه بود. اگر قرار بود که رفتار در دامنه جمال الهی نباشه. این یک نکته. یک مطلب دیگه رو هم میخواستم بگم که ترجیح میدم اگر کسی دیگه صحبت داره اول صحبت دیگه باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد.
استاد خیلی ممنون از مطالبی که فهمیدید، خیلی استفاده کرد. اولین روزی که اعلام شد سه روز در سمینار عاشوراشناسی خواهیم داشت، اولین سوالی که برای ما مطرح شد اینه که این سه روز چه خصوصیت خاصی داره، اول و سوم و هفتم،
خصوصیتی نداره. شما اینجوری خیالتون رو راحت کنین هم که فرمودن که 4 جلسه است، نه خیر، تا 40 تا 80 تا شم انشالله. ما امیدواریم این شروعش از این 3-4 تاست. البته خیلی این یادآوری جالبی بود که حتی اگر 40 تا قراره باشه، شما فکر کنید 4 تا بیشتر نیست، واقعا اینطوریه. اقتربت ساعت و منشق القمر. اگر این تفکر که آموزه قرآن ما نداشته باشیم، میگیم حالا باشه انشالله تو اون نشست 37-38 ما کارهای کارستان خواهیم کرد. فعلا تا اونجا رو برن ببرن جلو. خیلی یادآوری خوبی بود و واقعا سپاسگزاریم. ولی شما نگران این مسئله نباشید، البته خصوصیت های ظریف ویژه هست که کم و بیش معلوم میشه. امروز فرصت نکردیم چون بحثمون چند جانبه بود. انشالله گوشه ای از شاید هم ادامه همین امروز، نه مسائل خیلی خاص و ویژه، ولی یک ظرافت هایی داره این انتخاب ها که سوم چرا برای اینکه از چه چیزایی صحبت کنیم و هفتم چرا برای اینکه از چه چیزایی صحبت کنیم و چرا احیانا تاسوعا جلسه نداشته باشیم، چرا تا عاشورا جلسه نداشته باشیم. اینا همه قابل بحثه، شما بخواید مطرح بشه مطرح بشه. بله، بسیار سپاسگزاریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و آله ابا عبدالله.
راستی جلسه اول که نکتش فلو قیمه بود که خودش نکته مهم. بله،
اگر بخوایم با نگاه بیرون اسلامی به این مسئله نگاه کنیم،
بروندینی
بسیار جالب میشه که یک فردی با سابقه مشخصی میخواد نظر خودشو داشته باشه، نمیخواد نظری که از سوی سیستم حاکم اعمال میشه قبول کنه.
ای ترجیح میدید اینجا بیاید خوبه با همون میکروفونتون، چون استاد رزاقی معمولا نسی که اینطوری جالب تره برش رو به جمع بیستی بهتر استفاده کنه. بله،
حالا چون به اختزای شغلمون با مسائل خبری و رسانه‌ای درگیر هستیم، یعنی اختزا اینجوری پیش اومده، شاید اصلا علاقه ای نداشتیم، پیش بینی هم نمی کردیم، با مسائل مطرح در دنیا که به ظاهر پیراسته از هر گونه جهتگیری، گرایش و تعصبی مطرح میشه، با این دید اگه بخوایم نگاه کنیم یک جامعه ای رو میبینیم که یک سیستم حاکمی داره، نظام سیاسی داره که فاسد شده دیگه، فساد دیگه تو همه دنیا شناخته شده است دیگه، بی حساب و کتاب مسائل اقتصادی و سیاسی جا به جا میشن. در این جامعه یک فردی که دارای زمینه و سابقه متنابهی هست، یکی از میراثداران اون نظام بنیاد نهاده است، تفکر موجود رو قبول نداره. در این حال قیام مسلحانه ای نکرده، فقط میخواد جان و تن خودش رو نجات بده و تفکرش رو داشته باشه. در شهری که زندگی میکنه احساس میکنه که این امکان وجود نداره، به شهر دیگری که بیشتر در مرآ و منظر رسانه ها هست مهاجرت میکنه، اونجا هم ملجایی پیدا نمیکنه، باز هم خودش رو تحت تعقیب، تحت کنترل و تهدید احساس میکنه، باز هم به یک جای دیگه ای میره. حالا ما تو این روایت اون نامه ها و پیشبینی حکومت و اینها رو حذف کردیم دیگه، چون عملا هم نشد. یعنی یک سیستمی میبینیم، یک مجموعه، یک بدنی میبینیم که یک فرد سالمی از توش میخواد در بره، ولی این بدن ناسالم به هر طریقی هست اینو تعقیب میکنه، در یک نقطه ای اینو میگیره. حق داشتن عقیده آزاد و مستقل از این فرد گرفته شد و جانش هم گرفته شد. مظلومیت یعنی همین. اللهم صل على محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد. ماشاءالله استاد عزیز. آفرین بر شما.
خیلی حال، خیلی استفاده کردم.
نوبت دوم خانم که هم فرمودند یه مطلب دیگه هم دارن، فراموشش بفرد.
استاد خیلی عالی بود امروز ارائه حضار جلسه، خیلی من استفاده کردم. یه سوالی من داشتم شما.
خب دیگه بله، تشخیصشون اینه تجدیدی، من تجدیدیش بفرد.
استاد از آیات قرآن یا سوره های قرآن کدوم؟ امام حسین 35 سال امامت داشتن، یه امامت خیلی طولانی. ما الان بحثمون عاشورا شناسیه، یعنی یک مقطع بسیار کوتاه از امامت امام حسین. از سوره های قرآن یا قصه های قرآن یا آیات قرآن کدوم مشخصا راجع به عاشوراست که ما عاشورا شناسی رو با این آیات و قصه ها بشناسیم؟
جواب بدم؟
نه جواب ندید.
جواب میدم ولی دو تا جواب کوتاه. یکی خاطره که یک زمانی یادش بخیر که ما در اصفهان جلسات تیار تعلیم قرآن داشتیم و کافی بود یه مناسبتی مطرح بشه و جلسات آنچنانی، حالا شب قدر باشه، حالا شب نیمه شعبان باشه، صبح نیمه شعبان، عصر نیمه شعبان، شب 16 شعبان، شب 14 شعبان، همه پر برنامه و اینا، همه مجریش جلسه سیار تعلیم قرآن. و خب خیلی وقتام چون آدم نبود من باید صحبت میکردم. مثل معروفی که اون رئیس گفته بود که چرا تو چایی را آوردی، شما چایی را آوردی، آدم نبود دیگه، ما بالاخره برد شما آوردیم، حالا ببخش. اینجوری حالا من اینطوری پیش میومد و من برای صحبت میکردم. منم که غیر قرآن چیزی نداشتم و حاشیه قرآن و همین چیزایی که الان شما، من جوانی و پیریم فرق نکرده مثل مولا نصرالدین. آره داستان همونه، اون وقت ناتوان بودم، حالا هم ناتوانم، منتها به شکل‌های متفاوت. شروع کردیم یک زمانی اشاره کردن و بعضی از آیات رو گزینشی مطرح کردن در اون همه جلسات متعدد مربوط به امام زمان مطرح کردن. جلسه دوم به سوم بود که گفتن آقا یه باره بگو همه قرآن یعنی امام زمان، همه قرآن یعنی ظهور مهدی موعود. واقعا همینه، در مورد نهضت حسینی هم همینه، یعنی زیارت جامعه اصلا که اغراق نداره، که نداره زیارت جامعه کبیره، حق محضه. همه این مناقب و اوصافی که برای این 12 امام ما میشه مرد این حقیقته، یعنی مصداقیه، یعنی عینیه. ما کمکار بوده ایم و هستیم، ولی تردیدی در این که اینجوری هست نیست. در مورد نهضت امام حسین هم همینطوره. شما ابتدا فکر میکنید این اتفاق تو مسجد امام حسین هم افتاد، در همین پارسال مسجد امام حسین در محله نزدیک به متروی ایستگاه مترو دانشگاه شریف این اتفاق افتاد، مسجد امام حسین. امام جماعت خیلی هوشیار و باهوش و اهل فکری داره و طراحی کرد که بریم منبر هر بار یه آیه‌ای رو که به نحوی به نهضت امام حسین مربوط می شود بخوانیم و یه تفسیر مختصری اونجوری که در خور مثلا مؤمنین بعد از نماز مغرب عشاء و منتظر چایی خادم مسجد و احیانا کیک نظری چیزی که نمازگزاران آورده باشن بیان کنیم در یه چنین موقعیتی. و این حرف ایشون بود، ما اول فکر میکردیم 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا، حالا یادم نیست که گفت الان چند رو میشه. گفت این وضعیت نشون میده که هر چی شما بری جلو آخر قضیه اینه که تمام قرآن کریم به نحوی تفسیر نهضت حسینی است. عجیب هم نیست، چون نهضت حسینی سیره نبوی است، قرآن هم که تفسیر سیره نبوی است، سیره نبوی هم تفسیر قرآنه. اینا اصلا عجیب نیست. عجیب این عجبتر که من از وی دورم، دوست نزدیکتر از من به من است، این اصلا عجیب نیست. این عجبتر که من از وی دورم. اگه این دوری ها با ترویج های سنجیده، با کارهای شایسته، با عمل نه با حرف، حرف هم باید باشه ولی اول عمل بعد حرف، نه اول حرف وسطم حرف آخرم حرف. گفته بود که کلمات زبان عرب بر 3 قسمت، اسم است و فعل است و حرف. طرف بعد از یه مدت دید که صحبت از اسم و فعل نیست، گفت این وضعیت داره پیش میره، این حرف است و حرف است و حرف و ما نیستیم. آخه اسمش کو، فعلش کو، شما گفتید 3 قسمه. بله، خب اینطوریه. نهضت امام حسین واقعا در یک حدیست، در یک اوجیست که اون اوج جز قرآن کریم نیست، جز وحی الهی نیست، جز ما فرت نافل کتاب منشأ نیست. یعنی انقدر این سفینت و نجات، انقدر این مصباح الهدا، کلام پیامبره دیگه، کلام پیامبر که شعر نیست و معلمنا و شعر اقراق هم که نیست، خاتم پیامبرانه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این معنیش اینه که درسته نه آیه 5 سوره فلانه این حدیث که ان الحسین مصباح الهدى و سفینت النجات این نیست، ولی خیلی دقیق تر از این که یه آیه‌ای در یه سوره‌ای در قرآن باشه، خیلی دامنه دارتر قرآن است، از قرآن است، خود قرآن است. اینجور احادیث پیامبر اکرم حسین منی و انا من حسین که یه اساس و محور عمده در این کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی است، حسین منی و انا من حسین، یعنی زمانی حسین رو دیدید فکر کنید منو دیدید، حسین من هستم و من هم حسین هستم. یعنی من اگر می آمدم جای حسین فرزند دخترم نوام، همون کارهایی رو می کردم و همون حرفهایی رو می زدم و همون تقریرها و تاییدها و تکذیبهایی رو می کردم که پسرم کرد، حسین ابن علی. و حسین ابن علی هم اگر به جای من مبعوث شده بود و در موقعیت من قرار می گرفت همون گونه که من عمل کردم عمل می کرد. اینا انقدر مفسر همدیگه هستن، این نعمت های یکی از دیگری بزرگتر که در اختیار ماست، این همه قرآن با این شروع سوره ها غیره که آسمون میگه، زمین میگه، خورشید میگه، ماه میگه، یعنی حداقل عظمت این نعمت ها خورشیده، حداقل عظمت این نعمت ها مهتاب و آفتابه، حداقل عظمت این نعمت های بزرگ قرآن و سیره و نهضت حسینی و اینها، حداقلش این طبیعت بزرگه، این عالم بزرگه، اون همه خلق لکم ما فل ارض جمیعن ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، و همه اینا رو برای شما کردیم. چون شما مهمان عزیز در راه ما بودید، ما این کارا رو کردیم، و الهی شما نبودید ما بر میخواستیم چه کنیم، بحر میخواستیم چه کنیم، دریا و خشکی میخواستیم چه کنیم، اون همه عجایب داخل بحر رو میخواستیم چه کنیم، اون همه معادن در دل کوه‌ها رو میخواستیم چه کنیم. اینا همه رو برای شما، همه اینا رو برای شما آماده کردیم که این مهمان عزیز که میاد با اون توانمندی ها، با اون علمه البیان، با اون خلق الانسان، با اون خلاصه شدن الرحمن در خلق الانسان و در علم القرآن، وقتی میاد واقعا سفره پهن باشه. لئلا یکون للناس علی الله حجتون، یعنی موردی نماند که انسانی که من اون همه بهش توانمندی ذهنی و فکری دارم بتونه پیدا کنه بگه که چرا این موردش کم بود. منو دعوت کردن، ما رو آوردن، انسان رو آوردن، در اینجا قرار دادن در یک محیطی که اینش کم بود. بسم الله، ما ترافی خلق رحمانه من تهافت، تفاوت، تهاتر، هرچی که از این قبیل بگی، حالا از اون قبیل بگو تناسب، تناظر، هماهنگی، تناسق، تناظر، تشابه، همه اینا، همه چیز دست به دست هم دیگه، آسمان در دستش در دست زمین، زمین در دستش در دست آسمان، قرآن دستش به آسمان، دست دیگرش به زمین، فرشتگان الهی همه خلق شدن که سجده کنن در برابر انسان و در خدمت انسان باشن از اول تا آخر. تعریف دیگه ای هم ندارن هیچ. جنیان هم خلق شدن که فقط معلوم باشد که خدا این کارخونش محصولش یونیک نیست، میتونه درست نقطه مقابلش رو هم خلق کنه. به قول اون بنده خدا که امیدواریم انشاءالله با عنوان بنده خدا با شبتار کرده باشن، یه زمانی ایران رو حسابی به هم ریخت و گوش فلک رو کر کرد با بحث ضد ماده، گفت این عالم ما عالم ماده است. حالا خدا به تعبیر ایشون، خدا خواست که یه عالم ضد ماده هم تعریف کنه که ما بفهمیم که تبارک الذی بیده ملک و هو علی کل شیء قدیر. دیدنیشو میتونه خلق کنه، بگیم لابد دیگه نامرئیشو نمیتونه خلق کنه. نه، نامرئیش هم میتونه خلق کنه. اونا مثل شما مؤمن دارن، کافر دارن، بهش دارن، دوزخ دارن، تکلیف دارن، و تفاوت‌هایی هم که مربوط به خلقتشون و طبیعتشون میشه، اونا هم خدا اراده کرده و تنظیم کرده، به شما هم زیاد ربطی نداره. شما اون اصل قضیه که بهتون مربوطه بگیرید ایناست، و همه اینا رو خدا برای شما آماده کرده و برای اینکه خودش رو به شما درست بشناساند که من این کارا رو کردم و این کارا رو میتونم بکنم. و سبحان الذی بیده ملکوت و کلشه. اون مطلب بعدیتون رو میفرمایید دقایق آخر، حداقل عنوانم بشه غنیمت.
بله، من در رابطه با فضایی که اجازه ظهور و بروز آثار حرام خوری رو در واقعه عاشورا رقم زد میخواستم صحبت بکنم. خیلی چیزها در درون ما هست که در فضای شادی بروز پیدا میکنه از اون جنس، و در فضای غم از اون جنس. یک فضایی بود، یک فضایی وجود داشت و ایجاد شد که باعث شد حرامخواری ها به این شکل ظهور و بروز پیدا کنه. ما بحث هامون سر این هستش که خب حرام خوردند و چنین و چنان بودند که به تبعش در مقابل امام حق ایستادند. اون چه که یکی از این موارد که شیخ عباس قمی هم می‌فرمایند که هیچ روزی در تاریخ نیامد که در آن کشتن یک پیغمبرزاده و اصحابش و اهل بیتش و سوزاندن خیامش و غارت اموالش در یک روز اتفاق بیفتد و همه اینها منسوب به دین باشد. یعنی این منسوب بودن اعمال به دین
لله باشه.
بله، از اون ابتدایی ترین سنگی که فرد برای خواست خودش یه قال رسول الله اولش گذاشت و بعد دامنه پیدا کرد در تفسیر برای و در جامعه ما و قسم حضرت عباسی که میخوریم، این انتساب ما به دین یکی از عواملی هست که ما داریم این فضا و این جریان رو ایجاد میکنیم،
قبیل‌های ناشایسته
که تکرار شود اهل حق کشی. مؤلفه های دیگه هم بود که به نظر
یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، همینه دیگه، کافیه کسی دم از عدل و قسط و درستی و آزادی و این حرفا بزند که خب چارش کشته شدنه دیگه، چاره دیگه نداره. به قول قصابا کارد اومده دیگه، هیچ راه دیگه وجود نداره. این گوسفند و گاهی اونایی که دامدارا میدونن، قصابا میدونن که یه اصطلاحی دارن کارد اومده، اینجوری حساب میشه. جامعه وقتی جامعه ویژه‌ای باشه میگن این کارد اومده دیگه، شنیدید زیاد، سرش رو تنش سنگینی میکنه و تنها راه منحصرم اینه که این سری که سنگینی میکنه روی این بدن جا به جا کنیم که همین بدن استراحت کنه، همین کله سنگین بره بالاخره یه جایی.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
امید خدا تا 6 بعد از ظهر پنج شنبه هفتم محرم.